باشه. من اردستانی اگر اینجا دارم صحبت میکنم، احیانا به ساحت عزیزی نکته ای بگم که خدشه ای وارد کنه، بزرگترهای من میگن آقای سعیدیراد استاد من هستن، اینجا بس زبان فارسی و من دارم طلبگی نکته میگم، وگرنه محضر ایشون من درس میگیرم و درس گرفتم. احیانا اگر اشتباهی کنم بزرگترهای من به من میگن، تذکر میدن، ولی تو فضای رسانه متاسفانه تو این زمینه دست کم اون اتفاقی که باید نمیفته و ما توقع جدیتری داریم از رسانه خودمون.
من سوالی که میخواستم بکنم یادم رفت. خوب شد؟
چون من داشتم صحبت میکردم و این بحث پیش اومد، این نکته رو من کامل کنم، اون جمله خودم رو. من داشتم میگفتم فرهنگستان رو من به عنوان جایی که میتونه واژه تولید بکنه، جایگزین بکنه، اونجا رو قدم اول میدونم که باید پیش رو باشه، از همه جا جلوتر باشه. بحث دوم جا انداختن اون کلمات هست. این جا انداختن شاید از به اندازه خود تولیدشون ارزشمند باشه و مهم باشه. آره، یکی این که میتونه از اول بیاد توی کتابهای درسی، یعنی بچه های ما از اول ابتدایی با این واژه‌های جدید آشنا بشن و بیان رشد پیدا کنن و این ملکه ذهنشون بشه. دو، میتونه رسانه ها رو در قالب بخشنامه‌ای، اونهایی که دارن با مردم، اون هر جایی که حالا تلویزیون هست، رادیو هست، مجریان هر برنامه‌ای باشه، اونها رو چون همه چشم ها به دهان اینها دوخته شده، باید تیبی ملزم بکنن که به اصطلاح ممنوع بشه واژه های بیگانه. مگر اینکه حالا نمیدونم واقعا فرنگستان این ارتباط تنگ و تنگ رو برقرار نکرده باشه، واژه‌ای براش درست نکرده باشه، جا ننداخته باشه، ارائه نکرده باشه. چون همین که بگی
این خیلی جمله داری میشه، به خدا
جمله رو عرض کنم بعد شما بفهمید. ببین این واژه‌ها بایستی عرضه بشن، یعنی فرهنگستان برای خودش میاد واژه رو تولید میکنه، شاید کتاب بکنه، شاید مجله بکنه برای خودش، ولی در اختیار صدا سیما نباشه. من یه دفاع میکنم از مجریان، ببخشید، میگم که باید این واژه ها در اختیار قرار گرفته بشه. آقای کاکاوان حالا درست استاد زبان فارسی هستن، از واژه های بیگان استفاده نمیکنن، ولی ایشون یا بسی دوره شو رفته باشه یا جزوه شو داده باشن یا کتابش جلوش باشه.
نه، از همه مهمتر اینه که باید اشتیاقش رو داشته باشه. آقای سعیدی بله، بخشنامه هم بیان بکنه،
بخشش اشتیاقه، ولی یه جایی با قول چیز بسی اون دکمه چراغ قرمزش باشه، بزنه روش بگه نه. که شما الان
حالا من برای تکمیل صحبت آقای دکتر امینی من عرض کنم که
اون همین میشود که مجری بیچاره وقتی خبر میخونه باید بگه عطر به جای عطر، که به طور طبیعی هم مردم میگن عطر، باید بگه پژوهش به جای پژوهش، بیشتر مردم میگن پژوهش دیگه یا پژوهش.
آقای دکتر امینی هم جزوه فرنگستان میاد،
لباس اداری.
آقای دکتر امینی هم جزوه فرنگستان میاد سازمان، هم دوره میبینن گوینده ها، هم آزمون ازشون گرفته میشه. خب من مدرس بعضی از این دوره ها هستم، حتی چای پیامکی به گوینده ها تهیه کننده ها داده میشه.
پس نتیجه چرا این گونه است؟
اشتیاقش نیست.
نه، کلمه اشتیاق رو گسترش کنیم، حساسیت نیست. یعنی فارسی زبان امروز به زبانش حساس نیست. این از یه طرفش خوب، اون تهاجمی که گفتی کاملا درسته، ولی همشون نیست. الان شما بگی که آقای سعیدیراد شما این کلمه رو غلط گفتی، میگه حالا غلط گفتم، مظلومه اینو رو که رسوندم که دیگه چی شد؟ مثلا
نگاهی به مسابه دستمال کاغذی به زبان،
نه اینجوری نه، اولویت ها از بین رفته. وقتی اولویت تو شستگی و شایستگی زبان نیست،
اون کس فوزی داری ما با حالا.
آره، یکی میگفت حالا که معنی رو گفتم، که گفتم خب پس تو چه لباس نگه تمیزه، چرا که رنگا رو مناسب انتخاب کردی، یه پارچه بنداز رو دوشت بیا تو خیابون دیگه، خب بعدن تو که پوشوندی دیگه، و چرا سعی میکنی لباس زیبا بپوشی، چرا لباس تمیز؟
خب آید دکتر اینجاست
که چرا از زبان زیبا و تمیز استفاده نمیکنی، صرفا این نیست که حرف تو زده باشی.
خواهش میکنم، فهم میکنم اینجاست که چون داریم صحبت سر رسانه میکنیم، البته مطمئنن این چیزایی هم که نوشتیم خیلیش نمیتونیم
بگیم،
ولی اینجاست که وظیفه رسانه و مسئولینش مطرح میشه.
بله.
وقتی که آموزش به قول شما در کار هست، ممیزی هست، پس این نظارت ها کجاست؟
به خاطر اینکه منی که آموزش میدم پیگیری نمی کنم،
چون الان بس سر فوتبال شد، یه لیست بلند بالایی دارم از کلماتی که معادلش هست، اما خیلی راحت کسی که داره گزارش میکنه با یه تفاخری میاد بیان میکنه و هیچ کس هم نیست که جلوش بگه که بعدش بازخواست بکنه. چرا میفهمیم کسی نمیپرسه؟ به خاطر اینکه دوباره روز بعدش شدیدترش رو میبینیم، تو شکلهای مختلفش داریم میبینیم. عملا فکر میکنم که اگر جایی قرار باشه حساسیت به خرج بدن، بدون شک خط مقدمش رسانه است، اگرچه پشتیبانیش از طریق دانشگاه است. در مورد دانشگاه، مسئولین فرهنگی میشه خیلی صحبت کرد. حالا خودتون استاد دانشگاه هستین، عزیزانی که اینجا هستن یا ادبیات خوانده هستن یا ادیبن. من خودم ادبیات خوانده هستم، نمیگم ادیبم، ولی حقیقت اینه که نیست. اون اتفاقی که باید بیفته، نه تو اگر بگیم در عرصه تولید فرهنگستان، به نظر من چرا فرافکنی میکنیم، همه رو میندازیم گردن فرهنگستان. فرهنگستان خب تولید میکنه اما قوت اجرایی نداره. اگر قوت اجرایی داشته باشه بتونه بازخواست بکنه این کلمه‌ای که من ساختم، چرا رسانه استفاده نمیکنه؟ یا اینکه این کلمه ساختم باهاش طنز برخورد میشه؟ البته من نمیخوام از همه فعالیت‌های فرهنگستان دفاع بکنم، بدون شک نقصم هست. حالا دوباره برای اینکه نگید مسئولانه داری جواب میدی، اما حتی اینه که نقص هم هست، اما بدون شک کار شده. این میزان کلماتی که استفاده شده در همین رسانه‌ای که من امروز با دوستانم افتخار دارم، با استادانم این توفیق نصیبم شده اومدم، از دم در ورودی ما شاهدش بودیم که خورده چی؟ گیت، آفیش شدن، از بولوار رد شدن. خب همه اینا کلمه است که، یا پاویون، اتاق وی آی پی، اینا چیزایی که رو سردر همین سازمان زده است. آیا زده نیست؟ اینا رو نمیشه جایگزین کرد.
این نکته که فرمودید قبلا هم دوستان گفتن کاملا درسته، ولی ما داریم به یک موضوع فرعی خیلی اهمیت میدیم. مشکل زبان فارسی واژه ها نیستند. واژه های غیر فارسی از دوره غزنوی، ترکی مغولی، بعد عربی، بعد حالا انگلیسی، دوره ابتدایی فرانسوی، از فراوان بوده، در همه زبان ها هم هست. اون نگاه متکلم این زبان وقتی که واژه رو بیگانه میدونه، به جاش در حوزه تخصصی ممکن استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. ولی ما هویت زبان، در واقع اخلاق زبانیمون رو از دست دادیم. ما متخلق به اخلاق زبان نیستیم.
قشنگ بود نکته، درستی.
اخلاق نمودش در واژگان میشه دیگه.
نه واژگان به شما به راحتی میتونید.
تو نحو هم هست.
تو نحو هم گاهی میاد.
تو نحو هم هست. آقا این هر از چند گاهی نمیدونم ورود پیدا کردم فلان، اینا رو که سیاستمدارا ساختن دیگه.
بله، الان یه مدیر ارشد در شکل بزرگش، از فرمانده نیروی انتظامی بگیری تا وزیر، وکیل، یا هر کسی که میکروفون جلوش قرار میگیره، یک واژه نمیدونم از کجا آمده بی‌هویتی که مردم به شکل طبیعی حتی 1000% چون هم استفاده نمی کنن، استفاده میکنن مثل گاهن. مثلا
گاهن خواهشن.
کدوم فارسی زبانی به شکل معمول تو کوچه خیابونای مملکت ما کلمه گاهن استفاده میکنه؟ در حالی که صاحب آمان و مدیران عموما استفاده میکنن. خب من الان فکر کنید شما بزرگواران مهمان این برنامه نیستید، یه فرمانده نیروی انتظامی هست، یک مدیر ارشد این مملکت هست، البته من آدم گوشتلخی هم، گاهی گوشتد میکنم. فرمانده عزیز، گاهن، به جای گاهن بگو گاهی، به همین راحتی. ولی واقعا میشه با یک فرمانده ارشد اینجوری گوشتد کرد؟ یا یک صاحب مقام؟ واژه ها آسیب میزنن به زبان، ولی بیشتر تصور و اون اخلاق زبانی که عرض کردم خدمتون. ما وقتی حساسیتمون به زبان از بین رفته، وقتی بد فکر میکنیم، وقتی احساسمون ناپاکه، زبان قشنگ چجوری میخواد بیان کنه این فکر بد و احساس ناپاک رو؟ میگه سراب سپریم که دهان گلخانه است.
بله. المرء مخبون تحت لسانه. خیلی علی علیه السلام میفرمایند.
خب اگر جامعه
زبانش میتونه بفهمه،
اولویت‌هاشو از دست داده، پاکی، اخلاق، صداقت، نمیدونم امانت داری و هر فضیلت اخلاقی انسانی کم کم بی‌اعتبار شده یا گسترش لازم خودشو نداره، اگه مردم درست و خوب صحبت کنن که غلط تاریخیه که گول زدیم تاریخو که
حالا دکتر جان یه
نکته من نمونه من بگم مبین عزیز ببخشید یک بار یکی از تهیه کننده های ترانه تیتراژ آورده بود با ترانه رد شده بود بعد من براش توضیح میدادم که این ترانه چه مشکلاتی داره ایشون مدام میگفت که این انقدر طرفدار داره میدونی اون مدام درباره پول و درباره طرفدار حرف میزد و من مدام درباره زبان و درباره محتوا حرف میزدم فکر میکرد که من آدم به حساب مثلا ساده لوحی ام که مسئله پول رو نمیفهمم
حتی شاید فکر کنه آدم کارشکنی
عجب گفت 7 میلیارد تومان نمیذاره
کار اون انجام بده
گفت 7 میلیارد تومان شرکت فلان فقط با ما قرارداد بسته که این رو بکنه زنگ پیشواز
بفرمایید
یعنی اون نگرانیش 7 میلیارد تومان بود خب یه نگاهی به من که مثلا گفت این کل زندگیش مثلا 100 میلیون تومان هم نمیشه بعد داره درباره 7 میلیارد تومان مثلا کارشکنی میکنه و اساسا نمیفهمید که تخریب زبان مثلا تخریب معان
چه آسیب زیربنایی میزنه به فرهنگ
ترانه درباره امام زمان علیه السلام
حالا یه وقته با خود شما فکرم تو این برنامه صحبت کردیم بعضی وقتا موضوعات ما رو بیمه بابت همه اشتباهاتمون شعر در ستایش حضرت امیر سروده میشه حتی دلمون نمیاد یاد برام بگی آقا این شعر ضعیفه
دیگه تو با شاعر روبرو نیستی با علی السلام
آره انگار که مثلا
زل فقار وایستادی
حالا فکر کن یه آدمی که موقعیت موجهی داره بعد میاد و من فکر میکنم که این بحث زبان حالا چون ما هفته ها درباره این موضوع صحبت کردیم این پویایی زبان فضای مجازی آموزش و پرورش ما که قبل از فرهنگستان باید رفت سراغش و ازش سوال کرد و خود فرهنگستان و همین که فرمودید اینکه نگاه عمومی به زبان چیه مدیریتی که انجام میشه باید به طبیعت رفتار زبان ما نزدیک بشه ما هر وقت بخوایم دولی کار کنیم جامعه‌ای که از یک جنبه دیگه‌ای رشید کاکاوند رو قبول نداره در حوزه دستور عمل رشید کاکاوند کارشکنی خواهد کرد لجبازی خواهد کرد به قول شما و به جایی نخواهد رسید ما باید ترویج زیبایی شناسی بدیم زیبایی شناسی که نمونهای اصلیش در شعر ماست در ادبیات ماست ادبیات رو خوب نمیخونیم و حتی تو رسانه برای مردم خوب نمیخونیم شما میگید گزارشگر فوتبال خیلی مظلوم واقع شده این بچه گزارشگر گوینده برنامه فرهنگی شعر غلط میخونه واژه رو غلط تلفظ میکنه که سر جاشه اون باید درست اتفاقا بگه
از تو موبایل شعر پیدا میکنه به جای که کتاب پیدا کنه
از تو موبایل بعد ارجاع میده به منابع اینترنتی آقای رکرمی گفتن خب دیگه ما میدونیم قیصر امیرپور شاعر قرن پنجم نیست که ما همه آثارشو ندونیم چی بوده همه اشعار قیصر حتی اونایی که تو محافل خصوصی هم خونده بالاخره جور چه شعر دیگران هست چرا یک شعر ضعیف که حتی گاهی در وزن و قافیه هم اشکال داره به نام قیصر خونده میشه و دست به دست رد میشه میاد یه گوینده رادیو هم یه تو برنامه رادیوش میخونه
وارد کتاب درسی شده
شعر از اینترنت برداشته میشه به نام سهراب سپری میره تو کتابای درسی در صورتی که شعر اصلا برای سهراب نیست
یه جایی توی مراسمی من درباره سهراب سخنرانی کردم بعد هدیه‌ای که به من دادن یه پوستری بود تصویر سهراب سپهری بود که شعری هم که نوشته شده بود همون شعری که همه دارن به نام سهراب میخونن و مال سهراب نیست از این نصیحت‌های سنتی توش میکنه آینه دق من شده اون تصویر نمیدونم این تصویر رو بندازم تو آشغالی بی احترامی به سهراب سپهریه اینو بذارم رو تاخچه اینو چیکار کنم هر وقت نگاه میکنم آخه چرا باید یه محفلی که به نام سهراب برگزار شده شعر سهراب رو اینجوری وای تصور این چی بی سوادی نیست بی توجهی به سواده ببین خیلی فرق داره ما حساسیتمون رو به معارف فرهنگیمون از دست دادیم و نمیخوام بدبین باشم اگر قرار چیزی درست بشه باید بره به این موضوع بپردازه بریم سراغ حساسیت های مردم
من یه نکته با نمک خدمتتون بگم من خونم نزدیکی از یکی از وزارتخونه های خیلی مهمه بعد ماه رمضان سال گذشته یک بنر بزرگ زده بودن یه آیه‌ای درباره به حساب ماه رمضان آیه رو غلط نوشته بودن بعد رفتم تو وزارتخونه رفتم روابط عمومی گفتم که آقا این بنر رو به اینقدر خرج کردید و آیه نوشتید این غلطه ها گفت تو اینترنت هم اینطوری بود بحبه. گفتم که آیه رو از تو اینترنت بر نمیدارن
از قرآن بر میدارن
گفت چه حوصله‌ای داری بابا تو بیکاری
این جواب عام و رایجیه که ما میشنویم در
تشکر کردم اومدم بیرون گفتم بله بیکارم که نسبت به قرآن حساسیت دارم
خب وقتمون خیلی کمه فکر میکنم آقای داوودی خیلی کم حرف زدن یه جوری حرف 5 دقیقه وقت داریم من دیگه سکوت مطلق میکنم شما یه جوری حالا بعدها میتونیم بحث ادامه بدیم و بیایم ادامهش ببینیم و الان به یه جایی رسونیم.
به نظر من بحث یعنی اون نکاتی که حالا من اولویتم بود که مطرح کنم یه به نوعی پرداخته شد. بحث من این بود که چه چیزی در واقع تعیین کننده تولید و شکل‌گیری زبانه. این بقیه حوزه هایی هست از هر منظر نگاه کنیم نیاز انسان، یعنی اساساً زبان نیاز به ارتباطاته دیگه، چه در حوزه صنعت باشه، هنر باشه، ادبیات باشه، ورزش باشه، اقتصاد، سیاست. یک توجیهی که همیشه دم دست همه اون کار شکنان هست اینه که این نیاز به تحول است، من که نمیخوام در رکود و جمود باشی، اما متقابلا ما به ازای اون تحوله هیچ چیزی اینور نیست. یعنی الان ما آسیب شناسی میکنیم نهایتا به اون سهل‌انگاری میرسیم که چون متصدی مسئولی نداره. اگر همه بسا دستگاه ها، همه بنیاد ها و بنیان ها رو ما مسئول بدیم، چه شعرها، دانشگاه، فرهنگستان، نمیدونم وزارت ارشاد و سایر وزارتخونه های دیگر رو، نهایتا باید همه گوری این حساسیت رو داشته باشیم. من از بحث دوستان و اون چیزی که تو ذهن خودم داشتم به این نتیجه رسیدم که شاید اصلا بحث ترجمه در کشور ما مشکل داره، نه صرفا ترجمه لفظی و کلمه، حالا نمودش دوستان فرمودن در کلمه است، اساسا تفکر ترجمه، یک چیزی که ما عیناً پذیرفتیم و در اون زمین داریم بازی میکنیم، چه به لحاظ نحوی چه به لحاظ اصطلاحات، و خب ساده ترین شکل با اون حساسیت از بین رفته. به قول یه تعبیر داره اردستانی که میگه مردم ما میخوان راحت باشن دیگه، این ساده ترین شکل در حساس ترین قسمته که هویت ماست. به قول اون بزرگ
به شکل ناراحت کننده ای راحت تر
بله گفت که زبان خانه وجود دیگه اون فرو بریزه دیگه چه چیزی مونده. متاسفانه به نظر من صرفا کار رسانه نیست، نه کار مجری نیست، من هیچ انتقادی از این نظر ندارم، اگه انتقادی هست بر منم هست، بر همه آدمای دیگه هم هست، اینکه این رو باختیم در اون ترجمه و فکر میکنیم که همونه. اگر مثلا تولید کننده مثلا اون صنعت توجی که دوستان میگن میگن آقا اینقدر سرعت زیاده ما چقدر میتونیم مثلا برای اینا معادل سازی کنیم، و فکر کنیم چون مثلا فرض کن این گوشی همراه از یک جای دیگه اومده همه لوازم خودش الحاقات خودش رو برده و باید بپذیریم، و پذیرفتیم دیگه، اصطلاحات هم میشه همون از اسمش تا چیزای دیگه که روز آمده و لحظه آمده داره میاره، بذار دیگه هیچ چیزی برای گفتن نداریم و طبیعیه که به نظر من یه خطر نیست، فاجعه است.
ارتباط زیاد شده، ارتباطات فارسی زبانان با غیر فارسی زبانان به طور گسترده شده، الان خیلی از ماها دوستانی داریم در خارج از کشور زندگی میکنن و با شعرهای خارج از کشور منظورم هست ارتباط داریم، و اینا بالاخره این واژه هایی بین ما رد و بدل میشه، یه دوگانگی هایی گاهی هست. منتها من هنوز ذهنم درگیر اون اخلاقی هست که شما بهش اشاره کردی، اونهایی که تریبون میگیرن مسئولین ما هستن، اشاره کرد به این که مثلا فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده جای دیگه یا مسئول یک جایی یا نماینده یا هر کسی دیگه به عنوان مسئول میاد. من یادم اومد یک نکته خیلی ظریفی، حالا چون بحث فوتبالی زیاد تو مثالهای ما مطرح شد، یاد بکنبایر افتادم، آلمانیه.
بله.
ایشون میگفت که زمانی که ایشون قهرمان جام شد و دیگه فوتبال رو داشت کنار میذاشت و دیگه میخواست بیاد به عنوان یک شخصیت دیگه، یک شخصیت فوتبالی در جامعه قرار بگیره، ایشون گفت من 2 سال از مونیخ میرفتم حالا یه شهر دیگه‌ای، هر روز کلاس آموزش رفتار معاشرت انجام میداده.
به عنوان یه مدیر باید رفتارش با یه فوتبالیست فرق
میکنه. یعنی 2 سال دوره دید که الان که من مواجه شدم پشت تریپون میام صحبت بکنم، از نظر میخوام، به عنوان کارشناس میرم تو برنامه شرکت کنم، یا تو جامعه غیر فوتبالی الان دارم اون ارتباط رو برقرار میکنم، بدونم چه رفتاری باید از خودم داشته باشم. این خیلی نکته مهمیه که عموماً کسایی که شما هم بهشون اشاره کردی و همین ما میدونیم به عنوان مسئول میان و لای صحبتاشون بین صحبتاشون واژه‌هایی میپرونن که واقعا شرم‌آور هست یا واقعا نمیشه گفت که آقا تو در چه جایگاه بالایی قرار گرفتی و این کلمات از زبان تو بعیده، خب اینا اون خلأ رو دارند، یعنی حتما بایستی یه شرایطی فراهم بشه که همه تو این زمینه مسئول باشن.
خب البته ضرورتش که مشخصه، این جمع هم به خاطر همین در برنامه امشب حضور پیدا کرده که این دغدغه ها رو هممون داریم و خب شاید چون ابزار بیان تخصصی این جمع زبان هست و اکثرا شاعر و اهل ادبیات هستید، صلاح دونستن شما درباره این موضوع صحبت کنید. اما من فکر میکنم که جدا از وظیفه فردی که دوستمون فرمودن که هست، مثلا وقتی گزارش فوتبال، من خب الان دیگه زیاد فوتبالی نیستم، یه سه دو سالم نمیخوره، ولی بعضی وقتا گزارش میکنم، گزارشگر میگه هتریک دیگه، درسته سه تا گل توی بازی بزنه، قدیم
میگفتن سه گله.
آره سه گله. خب اگر من رشید کاکاوند ارتباط دارم، خب من رادیو هستم، تلویزیون گاهی هستم، با همه این گزارشگران کمابیش آشنایی دارم، خب یادآوری کنم زعیم آقای تالشو بپرسم به جای کلمه بگی سه گله بهتر نیست؟ مردمم قشنگ میفهمن. نه نه اصلا این حرفا نیست، وقتی کاکاوند بهش بگه اون وقت میفهمه کلاس داره. این آدمی که وقتی باور کنه تو رو به عنوان صاحب نظر و حسن نیت تو بپذیره، اون وقت بحث کلاسیست. ضمن که این اختلال کلاس و این چیزا همیشه بوده، یه درصدی براش بذاریم هست، یا آدم هایی که حالا دنبال اینجور موازه هستن، خب هستن دیگه. ما خیلی ببین، ما صفر و صدی نگاه نکنیم دیگه، این مسئله صده که همه اختلالات پاک بشه، ولی در حد ممکن واژه فرنگی از زبان ما هست و خواهد بود، اما به تعادل باید باشه.
تو همین صحبت
زبان ما از تعادلش خارج استفاده
شد، من یادداشت کردم که هضم بشه.
بله همین، ما همینو چند تا کلمه
بله بفاسه. من یادداشت کردم، اپوزیسیون، برند، سیستم، فرم، تریبون، اینا هم استفاده شده. ولی خب
بله،
جالب اینجاست که شما باز دقت کردید توی چند جا، مثلا یه جا به جای تیتراژ گفتید عنوان بندی، یک کاش این رو مثلا ما توی نوشتار توی خود تیتراژ هم عنوان بندی هم ببینیم مثلا تیتراژ.
به تعبیر آقای دکتر امینی، نه پارسی سره صحبت کنیم که مردم شوخی کنن با ما چیزی هم نفهمن،
زبان یعجوج و
ماجوج بشه، اونقدر دیگه اونوری از اونور بوم بیافتیم که واژهای فرنگی حتی عربی و تعادل زبان فارسی حفظ بشه. اون وقت کلمه عربی، همین کلمه عربی، عربی خودشو نشون نمیده. واژه فرنگی هم در حد واژه‌ای که استفاده میکنیم فرنگی بودن خودشو نشون نمیده، هضم شده در زبان ما. وقتی اون تمام، یکی از فعالیت‌های مهمی که تایید کار تو برنامه میکنه اینه که اعلام میکنه وقت تمومه و با اصرار هم اعلام میکنه، ولی یه جوری به زبان اشاره. سپرارم، ما حتما در آینده باز خدمتتون میرسیم، این بحث جزئیات بیشتری پی بگیریم، جز ضرورات ضروریات فرهنگ امروز ما هست که در فلسفه میگن آدم ها با کلمات میاندیشند. جامعه ای که ادعای اندیشه داره باید به کلمات احترام بذاره، واژه ها و زبان رو محترم بدونه. حتما خدمتتون خواهیم رسید. سپاسگزار از همه شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه ادبی از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم، اما پرهیز از مجادله رو داشته باشیم در روزهای ماه مبارک رمضان و نه به نقطه جوش بگوییم.
نه به نقطه جوش،
خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقب باش.
به نام خدای مهربان. سلام، شما وقت عصبانیت و خشم راهکار علمی درستی بلدین برای مهار این احساس خطرناک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان چگونه میتونه کنترل خشم داشته باشه و واکنش مناسبی از خودش ارائه بده در موقعیت و شرایطی که شاید رفتار دیگران و یا مؤلفه‌های بیرونی برای او خوشایند نباشه و موجب خشم و پرخاشگری در او بشه؟ ما میتونیم بگیم که در حقیقت خشم نابجا و افراطی ناشی از کم ظرفیتی و عدم تسلط انسان بر خودش هست. به این تعبیر که انسان وقتی که احساس ضعف و ناتوانی میکنه و در حل مسئله دست خودش رو بسته میبینه، در شرایط این چنینی خواسته و ناخواسته متوسل به عصبانیت و پرخاشگری و خشمشه. در حقیقت ضعف عقلانیت انسان هست. در تعبیری که در روایت داریم فرمودند که تندخویی و عصبانیت و پرخاشگری یک شعبه ای از جنون و دیوانگی هست و علتش هم اینه که انسان وقتی که عصبانی میشه، این عصبانیت وقتی اعمال میشه و از انسان میره، خود فرد پشیمون میشه از این کارش و فرمودند که اگر پشیمون نشه دیوانگی و جنون او جنون پایداری هست، یعنی ادباری و مقطعی نیست. بنابراین ما باید این رو بدونیم که تا وقتی که راه حل درست و عکس‌العمل صحیح به ذهنمون میرسه و راه برون رفت از مشکلات رو اگر بلد باشیم، علل قاعده خشمگین نمیشیم. باید تصمیم بگیریم که برخوردمون آروم بشه، منطقی، صبورانه، مؤدبانه و مناسب و با درک طرف مقابل، و این رو تمرین بکنیم. اگر که انسان خودش رو عادت بده و متوجه بشه به تدریج که صبر و بردباری برای انسان دستاوردهای بسیار بهتری خواهد داشت، نهادی نمیشه در درون انسان، یعنی وقتی با مشکلات روبرو میشه دیگه خودش رو در مضیقه نمیبینه که بخواد عجولانه یه رفتاری بکنه که این رفتار عجولانه خواه ناخواه میشه یک رفتار نسنجیده و عمدتا خشمگینانه. ما با صبوری به خودمون فرصت میدیم که روی موضوع فکر بکنیم و تصمیم درست بگیریم و به تدریج وقتی که نتیجه برخورد منطقی و آروم و رفتار عاقلانه رو ببینیم، در حقیقت این خصوصیت در ما درمان میشه و اعتماد به نفس پیدا میکنیم، میتونیم رفتار بهتری انشاءالله از خودمون ارائه بکنیم. خدا نگهدار شما.
رسیدم دم در اتاقش، خواستم در رو باز کنم که شیر و کیکش رو بهش بدم که صداشو شنیدم. صداشو بلند کرده بود و داد میزد: رها، تو میتونی رها، چیزی نمونده، یکم دیگه طاقت بیار، آفرین رها، فقط یکم دیگه. با کمال تعجب در رو باز کردم و دیدم تلفن دستشه و داره با خودش حرف میزنه. پرسیدم: میخوای حرف بزنی؟ گفت: آره مامان، ببین من به بابا گفته بودم کتاب بخره ها، اشتباه خریده، منم باید واسه فردا تمریناشو مینوشتم، خانم معلم میخواد نگاه کنه آخه. با تعجب گفتم: آها که اینطور، حالا چیو قراره طاقت بیاری؟ چیو میگفتی رها تو میتونی رها چیزی نمونده، چی شده؟ نفس نفس زنون گفت: خانم معلم میگفت قبل از اینکه عصبانی بشید به خودتون بگید آروم باش، آروم باش، آروم باش، تو میتونی، منم دارم میتونم، نمیدونم، دارم سعی میکنم که بتونم، یعنی به خاطر دل بابا بهتره که بتونم، اگه نه. بغلش کردم و گفتم: آره ممنون که تونستی، حالا پاشو لباساتو بپوش با هم میریم عروس میکنیم، شیر و کیک هم بیرون میخوریم اصلا، خوبه؟ با این سن کم دلم رفت واسه مهربونیش. چی میشه ما آدم بزرگان بتونیم بیشتر از چند تا داد و بیداد باشیم؟ به خودمون بگیم آروم باش که سعی کنیم، به خاطر دل هم سعی کنیم.